روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
آخرین برنامه کیوسک در تابستان یعنی قبل از تعطیلات تابستانی سال 2022 رسیدیم. برنامه امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم، امیدواریم که مثل بقیه برنامه ها دوستش داشته باشید و مورد توجهتون باشه. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. همطور سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام، شنونده های برنامه کیوسک. یه جوری گفتی آخرین برنامه کیوز که آدم همچنین احساس میکنه تموم شد دیگه، داریم جمع میکنیم.
نه دیگه، آخرین برنامه قبل از تابستان. خب ما همیشه ماه یولی رو تعطیل میکردیم دیگه.
آره دیگه، کرکره رو یه ماه میکشیم پایین، کیوز رو میبندیم.
آره، فقط البته کیوز بسته نمیشه، برنامه هایی که به صورت روتین هفتگی در بخش اول پخش میشه اونها دیگه روتینش رو از دست میده. ترجیحمون این هست که برنامه های کتابخوانی سر جاش بمونه، ولی مثلا برای بخش اول سال گذشته اومدیم یه سری پادکست رو مثلا تقدیم کردیم و معرفی کردیم و اینها، امسال ببینیم که چی کار میکنیم دیگه. خلاصه سورپرایز.
خیلی هم خوب.
از ترانه این هفته،
ترانه این هفته، حالا من نمیدونم، احتمال داره که تو برنامه ها پخش کرده باشی، البته ترانه نسبتاً جدیده، اسمش هست جان منی تو با صدای حجت اشرفزاده.
بله چرا که نه، حتما حجت اشرفزاده صدای قشنگی داره، ترانه هاش هم شعراش قشنگه، هم خودش صداش خوبه. این ترانه رو پخش کردیم قبلا، ولی نکته ای نیست، یعنی لطف داره که چند بار آدم بعضی ترانه ها رو بشنوه. بعضی ترانه هاست که آدم فقط یه بار میشنوه و از روش رد میشه. خیلی هم عالی. بریم سراغ خبرها.
بریم. خیلی راستش من امروز خیلی دست پر و با خبرهای خیلی زیادی نیومدم، ولی حالا همون خبرهایی که طی هفته پیش مطرح شده بودن و یه چند تایش رو راجعش صحبت میکنم. اول قبل از این که من خبری رو بگم، یک سریالی داره این روزها، کمک کن، مال نماوای یا فیلمو در شبکه‌های اینترنتی اینجوری بگیم بهتره، داره پخش میشه به نام شهرک کلیله و دمنه.
نماوای
شهرک کلیله و دمنه یک سریال عروسکیه، شخصیتاش همه حیوانات مختلف هستن و خب همطور که گفتم عروسک گردانی میشه و صدا پیشه داره. عروسک گردانهای تقریبا بهترین عروسک گردانهای حال حاضر ایران عروسک ها رو میگردونن و بهترین صدا پیشه های حال حاضر ایران توی این کار دارن صدا پیشگی میکنن. حالا من که به شخص ارادت قلبی خاصی نسبت به کارهای عروسکی دارم و بسیار بسیار کارهای عروسکی خوب، چون متاسفانه یک تعبیری به غلط بین عموم مردم جا میفته که کار عروسکی، نمایش عروسکی، اولا خیلی جدی نیست، ثانیاً مختص به کودکانه و ثالثاً این که هر کسی یک عروسکی رو ورداره و تکونش بده یعنی داره عروسک گردانی میکنه. ولی خب دقیق تر که بخوایم بشیم در این زمینه و بیشتر حرفه‌ای تر بخوایم به ماجرا نگاه کنیم، نمایش عروسکی اولا پیشینه و تاریخ بسیار بسیار غنی و طولانی داره در اکثر کشورهایی که تاریخ طولانی دارن. من میتونم بگم که تئاتر یک جورهای پایش از تئاتر عروسکی شروع شده، بهترین کارهای عروسکی در حال حاضر در لهستان ساخته میشن، نمایش‌های عروسکی، بهترین عروسک سازها همیشه مال لهستان بودن و مجارستان. البته در ایران ما هم که خب دیگه از زمانی که تئاتر روحوزی بوده و بعد نمایش‌های نمایش خیمه شب بازی و اینها، حالا یک سری شخصیت هایی که در طول تاریخ اسامیشون یه جورای عوض شد، ولی به هر حال همون شخصیت سیاه یا حالا مرشد و بچه مرشد، در حقیقت اینا شخصیت های معروف تئاتر های عروسکی قدیمی ما بودن و ما در ایران نمایش عروسکیمون نمایش عروسکی غنی هست. در اکثر فستیوال های بین المللی گروه های عروسکی ما شرکت میکنن و معمولا هم دست خالی بر نمیگردن، ولی خب به دلیل اینکه مخاطب خاص داره و شاید خیلی تعریف نمیشه، خیلی هم شاید همه ازش از این اخبار و آمار اطلاعاتی نداشته باشن. در حوزه تئاتر عروسکی و کارهای عروسکی که بعداً تصویربرداری میشن، خب ما اینو میدونیم که خانم برومند، مرزیه برومند ید طولایی دارن و یه جورایی میشه گفت که مادر تئاتر عروسکی الان در حال حاضر مال این عصر هستن. خب کارهای پیشینه کاریشون رو که تقریبا هممون میشناسیم، عروسک‌های بسیار معروف و کارهای بسیار معروف. این کار شهرک دلیله و کمنه این شهرک کلیله و دمنه هم از در حقیقت آخرین کار عروسک کارگردانی عروسکی مرزی برومند هستش.
چه شخصیت‌های قشنگی تک تک.
بله، اولا که تعداد شخصیت ها، تعداد کاراکتر ها، تعداد عروسک ها خیلی زیاده و هیچ کدوم از این عروسک ها، حتی اونهایی که نقش های فرعی و خیلی کوتاه و زودگذری دارن تا حالا اونهایی که نقش های اصلی هستن رو هستن، در تقریبا 90% سکانس ها حضور دارن، هیچ کدومشون بی توجهی بهشون نشده، چه در ساخت عروسک، چه در شخصیت پردازی، چه در صدایی که ساخته میشه، چه در عروسک گردانی. یعنی هر یک سکانس این کار رو وقتی شما اگه پاوز کنی و نگه داری، واقعا آدم احساس میکنه که هر گوشش آره یه چیز، یک اتفاق نمایشی داره میافته. این کار خب کسانی که در حوزه کارهای عروسکی، یعنی اصلا نه فقط کارهای عروسکی، کسی که بیننده یه برنامه نمایشی باشه، حالا اینی که من میگم نمایشی تصویری، نمایشی نه صرفا نمایش و تئاتر، اینو متوجه میشه که بعضی از کارها مخاطب کودک قرار داشته باشن، بعضی از کارها مخاطب کودک و بزرگسال رو با هم داره، یا بعضی از کارها خب صرفا بزرگساله. منتها همطور که گفتم، یکی از تعابیر غلطی که در ایران هست اینه که کار عروسکی مخاطبش کودکه و اصلا برنامه کودکه دیگه، در صورتی که نه، بسیاری از نمایش های عروسکی ما کاملا مخاطب بزرگسال دارن.
من حتی شهر موش ها رو هم مخاطبش رو کودک نمیدونم، چون پیام در
آره،
شهر موش ها
آره، خیلی وقتها کارهایی هستن که پشت اون در حقیقت لایه بیرونی که دیده میشه یک پیامی داره که شاید کودک درکش نکنه و اصلا مخاطب اون پیام بزرگسال باشه، ولی یک کاری مثل مدرسه موشها یا شهر موشها، بعدن فیلم شهر موشها، اینها کارهایی بودن که مخاطب کودک و نوجوان رو جلب میکردن به واسطه لایه بیرونی که جذابیت داشت، اما اون بزرگسالی که کنار بچهش یا حالا کودکش یا نوجوانش میشست نگاه میکرد، اون پیامه رو میگرفت. اون کار کاری بود که همه گروه های سنی رو در حقیقت مخاطب قرار میداد. ولی شهرک کلیله و دمنه رو از همون 5 دقیقه اول قسمت اول وقتی نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا با کودک کاری نداره، کاملا داره راجع به بزرگسال حرف میزنه، مسائل اجتماعی، مشکلات و معضلات اجتماعی امروز ایران رو هدف قرار داده، گاهی به طنز و گاهی حتی به جدی راجبش صحبت میکنه. شخصیت‌های بسیار ملموس و دوست داشتنی هستن که همه ما در کنار خودمونیم، یعنی خودمون رو میتونیم توشون ببینیم، آدمایی هستن که باهاشون زندگی میکنیم، میشناسیمشون. همونطور که گفتم عروسک سازی بسیار بسیار خوب و پیشرفته است، حتی اگر عروسک صحبت هم نکنه در چهره اون عروسک تو میتونی کاراکتر رو تشخیص بدی و این نشان از یک سابقه طولانی کارگردان داره که خب چیز غریبی نیست که من
حتی با تک تک این نامگذاری این عروسک ها، این حیواناتی که در این شهرک زندگی میکنن، هم باز آدم ارتباط برقرار میکنه، یعنی دور از ذهن نیست. مثلا حالا مثلا گربه در واقع این شهر کلیله و دمنه نامش پیشتاقاه، مثلا خب خیلی زیباه، یا دونه دونه اسامی که براشون انتخاب شدم اسامی خاص و جذاب و دوست داشتنی.
آره، حالا خلاصه من این مقدمه رو گفتم که در وهله اول خیلی خیلی به صورت ویژه رکومندرم میکنم دوستانی که علاقمند هستن به این سبک از کارهای تصویری این کار رو ببینن، حتما خوششون میاد. یعنی کاری نیستش که شما قسمت اولش رو ببینی و بگی خب حالا دیدم تموم شد، نه، پیگیری میکنی. هر هفته جمعه ها میاد، من فکر میکنم حالا یا همون جمعه یا شنبه روی اینترنت برای ما که خارج از ایران هستیم قابل دسترسی هست. خیلی انتقادیه و یه جاهایی اصلا احساس میکنی که این کار داخل ایران ساخته نشده، یه ذره آدم حس میکنه که چقدر داره نیش و کنایه میزنه. در حقیقت طی یکی دو هفته گذشته یکی دو تا خبری غیر موثق از منابع غیر موثق بیرون اومد که پخش شهرک کلیله و دمنه متوقف شده، که در پی انتشار این اخبار تهیه کننده و کارگردان، تهیه کننده سریال سید مصطفی احمدی و کارگردان که مرزیه برومند باشه، اعلام کردن که نه، پخش شهرک کلیله و دمنه متوقف نشده، در پرانتز هنوز. یعنی خودشون هم این حدس رو میزنن که شاید در آینده این اتفاق بیفته، امیدوارم که نیفته این اتفاق، ولی این حدس رو خودشون هم میزنن. اما در حقیقت حالا یعنی چیزی که ما میدونیم و خودشون احتمالاً میدونن اینه که مرضیه برومند گفته این خبر صحت نداره و حداقل تا این لحظه هیچ مطلبی در این زمینه به ما اعلام نشده و متوقف هم نشده. حالا داستان از کجا شروع شد؟ یک پویشی که خب مشخص این پویش زیر سر چه کسانی بوده با عنوان مجموعه نمایشی شهرک کلیله و دمنه بازبینی شود از سوی کاربران فضای مجازی به راه افتاد که این گروه خواستار جلوگیری از پخش محتواهای آموزشی نادرست در این مجموعه برای کودکان شده بودند، که خود مشخصه دیگه از کجا آب میخوره و این گروه چه کسانی هستن که این پویش رو راه انداختن. و این اتفاق وقتی افتاد مرضیه برومند اعلام کردش که من دقیقا نمیدونم الان قسمت چندمش پخش شده، ولی از هفته پیش ما دیدیم که قبل از تیتراژ اولین چیزی که روی تصویر میاد یک پیغامیه مبنی بر اینکه مخاطب این سریال کودک و نوجوان نیست و کودکان و نوجوانان با صلاح دید بزرگترانشون میتونن این سریال رو ببینن، که در حقیقت یه جورای این بهانه جویی رو جواب داده باشه که اصلا اگر هم محتوای آموزشی داره که تشخیص میدید شما که مناسب برای کودکان نیست، خب دلیلش اینه که مخاطبش کودکان نیست. شما حالا اگه دلت میخواد بچه‌ت این محتوا رو آموزش ببینه،
در ساعتی ببین که بچه نباشه.
و در حقیقت اینه برای ما مردم عادی، حالا نمایی که خارج از ایران هستیم و اصولا استانداردها این بر آب فرق میکنه، حتی برای ما در زمانی که ایران بودیم هم محتوای غیر اخلاقی نیست که نخواهیم کودکانمون ببینن. تنها اتفاقی که درش میفته اینه که مثلا شخصیت نمایشیه، شخصیت عروسکی نقش اول تو خونه کنار شوهرش میشینه، سرش رو شونه شوهرش میذاره، اینا دوتا آهوان، حجاب نداره تو خونه، یا مثلا وقتی میخوابن زیر یک پتو میخوابن. خب این اتفاقیه که ما وقتی کاراکترها انسان هستن نمیبینیم در سریال ها و فیلم های ایرانی.
اسلام به خطر
آره.
میفته.
ولی خب مرضیه برومند اینجا از عروسک بودن این شخصیت ها در حقیقت استفاده کرده و اینها رو در حقیقت اون مرز ها رو زیر پا گذاشته و حالا یه سری موسیقی هایی که یه ذره به گوش شاید برای ما یه ذره نامانوس باشه که در فضای کار فیلم و سریال ایرانی هنوز برامون عادت نیست که همچین چیزی باشه. حالا به هر حال
میبینی چیزهای طبیعیه که طی 40 و اندی سال گذشته غیر طبیعی جلوه داده شده.
آره دقیقاً.
در صورتی که همشون یه سری اتفاقات طبیعی و نرمالیه که تو هر خانواده میفته.
دقیقاً. و خب حالا ماجرا اینه که این شهرک کلیله و دمنه هنوز توقیف نشده، امیدوارم هستیم که توقیف نشه و میگم من پیشنهاد میکنم که دوستان برام ببینن، خیلی جالبه و خیلی حرفه‌ای، بسیار بسیار حرفه‌ای کار شده این کار.
بله خب اینم در واقع توصیه تابستانی پونه برای تعطیلات دیگه، یه چند هفته‌ای که همجوری میاد تا برگردیم فکر کنم 11 قسمتش پخش شده باشه دیگه. سرگرمی خوبی میشه برای خب
راجب توقیف حرف زدیم، خالی از لطف نیست که از هنرمندی دستندرکاران سازمان‌های سینمایی و وزارت ارشاد ایران هم دوباره یکی دو تا خبر کوتاه بدیم. خبر اول اینه که بعد از ماجرای بوسیدن
نوید
محمدزاده و همسرش فرشته حسینی که روی فرش قرمز در فستیوال کن هم دیگر رو بوسیدن و این ماجرا تو بوقا کرنا شد و خیلی ماجرا در حقیقت اسلام به خطر افتاد با این اتفاق، متاسفانه هم نوید محمدزاده و هم فرشته حسینی ممنوع الکار شدن. ممنوع الکار بودن از ممنوع تصویر بودن هم یک مرحله بالاتره در حقیقت. ممنوع تصویر بودن یعنی شما حالا به عنوان کارگردان میتونی کار کنی ولی تصویر جایی نباید باشه، ولی ممنوع الکار بودن یعنی شما عملا کار نمیتونی، یعنی مجوز کار رو وقتی میگیرن این یعنی اینکه یه بازیگر رو فلج میکنن.
آخه موضوع اینه که مثلا یک بازیگری که میره این حرفه رو انتخاب میکنه، درسش رو میخونه، میره در یک فیلمی بازی میکنه، یه قراردادی میبنده، نمیره از جای مجوز بگیره بگه آقا مثلا این مجوز کاری منه برای کار کردن، کاملا نانوشته است این ممنوع.
نه البته اینجوریه که هر قرارداد کاری که بسته میشه در ایران اینه که یکی از مفاد این قرارداد اینه که شما به اصول اخلاقی و اسلامی پایبندید در زمانی که داری این کار رو انجام میدی و عملا کسانی که بازیگرن و پیوسته دارن کار میکنن یعنی همیشه باید به اصول اخلاقی و اسلامی تعریف شده آقایان پایبند باشن و بوسیدن همسر شما زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی اسلامیه. در حقیقت اینا از این مفاد این قرارداد دارن استفاده میکنن، ولی در هر حال این دو نفر ممنوع کار شدن و خب این اتفاق خیلی بدیه به خاطر اینکه هر دوی اینها وسط چند تا پروژه کاری بودن و اون پروژه ها در حقیقت متوقف شده الان و ماجرا خب میگم به همین جا ختم نمیشه. ممنوع کار بودن خیلی معنای گسترده‌ای داره. نوید محمدزاده تهیه کننده تئاتر هم هست، همین الان یک نمایشی روی صحنه بود به نام شب شک، کارگردان این نمایش کس دیگری بود. نوید محمدزاده فقط تهیه کننده بود، یعنی نه بازیگر بود نه کارگردان، فقط تهیه کننده بود و این نمایش هم توقیف شد فقط به خاطر اینکه نوید محمدزاده تهیه کننده بوده. در صورتی که در تئاتر میدونی تو همینجا تهیه کنندگی یک چیزی نیست که به صورت پیوسته در طول اجراها اتفاق بیفته، تهیه کننده اون سرمایه اولیه رو برای تولید یک محصول نمایشی ارائه میده به گروه و میره به کارش. حالا اون سرمایه چجوری بهش برمیگرده بر اساس قراردادی که نوشته میشه با کارگردان و بقیه اعضای گروه اینجوریه که این کار باید اجرا بره، دوره اجراش رو تموم کنه، بر اساس فروش بلیت اون وقت سرمایه تهیه کننده برمیگرده. یعنی در حقیقت اینها از این قانون ممنوع کاری یه جورای عطف به ما سبق هم میکنن، یعنی اینطوریه که تهیه کنندگی این کار نمایشی خیلی قبل از ممنوع کار بودن نوید محمدزاده انجام شده ولی الان این کار نمایشی رو تعطیل میکنن و این تئاتر خب بازیگران دیگه ای داره، یک گروه دارن کار میکنن و همه اینها
یا فیلم سینمایی ها فرقی نمیکنه، اونهایی که پروژه های مختلفی که میگی درش شراکت داشتن و حالا به نوعی دخیل بودن، اونا هم وقتی تعطیل میشه یعنی یک عده زیادی که در اون پروژه فعال بودن همه یه دفعه ایست میخوره بهشون.
ببین اینجا شاید جای مناسبی باشه برای اون بحث همیشگی که هست که چرا بازیگرها رستوران هم دارن، چرا هنرمندها میرن کافی شاپ هم میزنن، چرا مغازه داره، چرا کارواش داره. ببین اینی که یک بازیگر در ایران مجبوره که نگران آینده اقتصادی و آینده مالی خودش باشه، این اتفاقیه که فقط داره در ایران میفته. در هر جای دنیا بازیگر وقتی که بازیگر میشه، وقتی به عنوان یک بازیگر شناخته میشه، مطرح میشه، از یک جایی به بعد قراردادهای دائمی باهاش بسته میشه که این بازیگر چه کار بکنه چه کار نکنه، یعنی در اون زمانهایی که پروژه‌ای دستش نیست داره در حقیقت یک حقوقی میگیره. حالا توی هر کشوری حالا مدل‌های مختلف وابسته به وزارت فرهنگ و هنر اون کشور یا تئاترهای خصوصی یا پروژه‌های سینمایی، مثلا دفترهای سینمایی میان اینها رو استخدام می‌کنه، سازمان‌های هنری سینمایی، حالا هر کشوری هر سازمان و ارگانیزیشنی که برای این قضیه داره عهده داره این مسئولیت میشه. اینجوری میشه که بازیگر خب یه چیز طبیعی هم هست، بازیگری کارمندی نیست که شما استخدام یک اداره بشی هر روز صبح پاشی سامسونت بگیری دستت بری سر کار عصر برگردی و آخر ماه هم حقوقتو بگیری. خب شما وقتی بازیگری یا داری توی یک پروژه سینمایی کار میکنی یا با یک تئاتری داری کار میکنی، یک مثلا 3 ماه 4 ماه کار میکنی، خب بعد تموم میشه اون پروژه دیگه، بعد دیگه مجبوری بیا بشینی خونه. و تو ایران اینه که شما تو اون فاصله‌ای که تا این قرارداد قبلی تموم میشه تا قرارداد بعدی رو بخوای ببندی کار بعدی رو شروع کنی در حقیقت پولی نداری، از جایی تامین نمیشه. خب بیمه هم که اینا ندارن، یعنی اینا بیمه هم نمیشن، یعنی هیچ امنیت اقتصادی برای بازیگران ما وجود نداره. و خب من فکر میکنم یک مقدار اگر این که آدم منصفانه به قضیه نگاه کنه، ما همه هر شغلی که داریم در حقیقت تأمین معاش میکنیم، ما هیچ کدوممون محض رضای خدا کار نمیکنیم، ما داریم کار میکنیم حقوق میگیریم بابتش. و چرا حقوق میگیریم؟ چون زندگی نیاز داره که پول براش خرج بشه، ما میریم فروشگاه باید پول بدیم خرید کنیم، ما خونه میخوایم داشته باشیم باید به صاحبخونه پول بدیم تا بتونیم خونه رو اجاره کنیم. خب خیلی طبیعیه که بازیگرها هم داخل ایران با توجه به اینکه هیچ امنیتی وجود نداره لحاظ اقتصادی براشون، به محض اینکه یکی دو تا پروژه اول رو می‌بندن، 2-3 تا حالا بیشتر، تا یک سرمایه‌ای میتونن جمع کنن، تا یک پولی جمع کنن، سعی میکنن یه جایی سرمایه گذاری کنن در حقیقت برای اون روزی که قرارداد باهاشون بسته نشد، برای اون روزی که آره. و تو ایران ما یک اتفاق دیگه حاشیه‌ای هم داریم، ممنوع کار شدنه که اصلا خبر نمیکنه، یعنی شما همسرت رو میبوسی ممنوع کار میشی، شما مثلا رنگ روسریت به مزاق فلان مدیر فلان سازمان سینمایی خوش نمیاد، شما ممنوع کار میشید.
این در حالیه که در صدا و سیمای خود نظام مهمان دعوت میکنن، زن و شوهر توی برنامه لایو توصیه میکنن بهشون که جلوی دوربین همدیگر ببوسن، میدونی یعنی فرق میکنه بوسیدن.
آره اون بوسیدن کنترل شده ای که ما بهتون میگیم کجا و چگونه و چجوری همو ببوسین، اون فرق میکنه تا اینکه شما بری خارج از ایران و روی رد کارپت یک فستیوال بزرگ ببوسی، اون یعنی که دیگه کاری کردی. اگه اجازه گرفته بودن اشکالی نداشته، چون اجازه نگرفته بودن به صورت بداهه این اتفاق افتاد. حالا خلاصه این ربطی به بحث من نداشت، ولی میخواستم اینو بگم که اینی که ما عیب جویی میکنیم که آره فلان بازیگره رستوران داره فلان جا، خب داره برای یه همچین روزی. حالا من نمیدونم در مورد نوید محمدزاده و فرشته حسینی، من نمیدونم آیا اینها دارن همچین ممر درآمد دیگه یا نه، ولی شما فرض رو بر این بذار که مثلا یک بازیگری، یک زن و شوهری که زندگیشون از این طریق داره تامین میشه و هر دو بازیگرن، هر دو ممنوع کار میشن برای 2 سال. اصلا
به همین دلیله که نسل قدیم بازیگری ایران، اونهایی که مثلا دهه 60 فعال بودن، دهه اواخر دهه 50 فعال بودن، بعد از اینکه حالا خیلی هاشون به واسطه انقلاب ممنوع کار شدن، ممنوع تصویر شدن و اینها، بسیاریشون اصلا به شغلهایی رو آوردن، سیگار فروشی میکردن، دکه داشتن، نمیدونم میدونی یعنی به زندگی های بسیار فقیرانی براشون رقم
بخور. آره دقیقا این ترس برای نسل امروز هست دیگه، که خب این میشه آیندهمون، این میشه. خب کی دوست داره که آیندهش اصطلاحا پیریکوریش به این حال بخواد بگذره؟ خب میاد میره یه رستورانی میگیره، حالا الزاما خودش اونجا کار نمیکنه، ولی حداقل میگه یک آباریکه ای باشه برای اون روزی که کار
نکنه. همونم با ترس و لرز، چون تو اون مملکت خب قاعدتا قانونی هم درست و درمون وجود نداره، یهو میبینه دست میذارن رو اون رستوران. آره. در رستورانش هم
دقیقا همینطوره، میان بالاخره یه چیزی پیدا میکنن، میگن فلان اتفاق غیر اخلاقی در این رستوران افتاد و درشو پلوم میکنه. حالا به هر حال میگم، یعنی ماجرا اینه که فعلا این دو نفر به خاطر اینکه همدیگر رو بوسیده بودن ممنوع کار شدن. در ادامه داستان‌های کن فیلم برادران لیلا بود که حرفش بود که قراره توقیف بشه و حالا دیگه رسماً توقیف شد. چرا و چگونه‌ش هم به من و شما ربطی نداره. هیچ کس هیچ دلیلی نمیاره که چرا.
خیلی هم حاشیه دار شد این قضیه برادران لیلا، اونجوری که من حالا خبرها رو دنبال کردم اونجوری بود که مجوز نمایش داشته ظاهراً و همچنان پروانه نمایش این فیلم در سراسر ایران و برای کشورهای اروپایی و جشنواره‌ها صادر شده. این قلدر مآبانگی افرادی که حالا این فیلم رو توقیف کردن نوشت خیلی با صراحت برگشتن گفتن آقا مجوز رو دادیم حالا هم جلوشو میگیرن.
آره، یعنی میدونی حتی شما به عنوان یک فیلمساز مجوز ساخت میگیری، مجوز نمایش، همون پروانه نمایش رو میگیری، حالا میخوای اکران کنی، میتونن بیان بهت بگن الان پس میگیری مجوزتو. یعنی هیچ تضمینی وجود نداره که شما یه فیلمی رو بسازی تا لحظه آخر بتونی این فیلم رو نمایش بدی. و همین اتفاق افتاده و الان گفتن که برادران لیلا اصلا مجوز نمایش نداشته، در صورتی که همچین چیزی امکان نداره چون داشته. و ماجرا اینه که همین الان که این حرف ها داره زده میشه که برادران لیلا مجوز نداره و به هیچ عنوان قرار نیست که در ایران اکران بشه، همین دو سه روز پیش در حقیقت سعید روستایی و هومن بهمنش، حالا منها این که سعید روستایی، اول بذار من این متنی که خود سعید روستایی نوشته بود رو بخونم تا بعد خبر اصلی رو بگم. یک بخشی از متنی که نوشته سعید روستایی کارگردان فیلم نوشته: تحقیر و تهدید را تمام کنید. برادران لیلا را با خون دل ساختم، با جگر سوخته. برای ساختنش تمام روحم زخمی شد. لطفاً بیش از این نسوزانیدم. که خب حالا این متن نشون میده که واقعاً چقدر برای این فیلم زحمت کشیده شده و چقدر انگار که واقعاً بچه‌شو جلوی چشمش ازش بگیرن و
نمیدونم
چی بگم. و حالا ماجرا اینه که تو تمام این داستان‌ها توی همین یکی دو روز گذشته ماجرا اینه که فیلم برادران لیلا در فستیوال مونیخ داره شرکت میکنه الان، یعنی سعید روستایی و تیم، البته ترانه علی دوستی نیست، در فستیوال مونیخ شرکت کردن و جشنواره مونیخ سال 2020 به صورت آنلاین به خاطر کرونا برگزار شد، سال 2021 نیمه آنلاین نیمه حضوری برگزار شد و امسال در حقیقت بعد از دو سال اولین سالیه که کاملا حضوری داره برگزار میشه و تا دوم جولای همین برنامه این جشنواره ادامه داره و فیلم برادران لیلا در این فستیوال هم شرکت کرده و به زودی هم میاد که فیلم برادران لیلا همه جا اکران بشه، فقط داخل ایران. خب چرا گل به خودی میزنن؟ چرا خودشون رو محروم میکنن؟
من اینو همیشه گفتم دیگه، سینمای ایران متاسفانه داخل ایران یه جور ضربه میخوره، بیرون ایران یه جوری دیگه ضربه میخوره. وقتی که توی ایران از بعد از همه این بگیر و ببنده و این مشکلات و این سختی ها و این سانسورا و این جلوگیری ها و این قرض ورزی ها بالاخره از صد همه اینها عبور میکنه، میرسه به مرحله نمایش، بعد وقت میاد این طرف، این طرف هم هزار جور انگ و هزار جور تهمت و هزار جور چیز بهش میخوره و در نهایت اون ضربه اصلی به روح و جسم و سرمایه کارگردان و تهیه کننده بدبخت این کار میخوره اصولا.
آره دقیقا همینطوره. آره ولی خلاصه که اینجوری من فکر میکنم وقت برنامه‌مون امروز دیگه تموم شد، درسته؟
آره دیگه تموم دیگه.
آره خلاصه که اینم از داستان‌های توقیف‌های ما. همیشه ما همینطوری، ما همیشه هر جایی که اسمی با افتخار، اسمی از ایران بخواد بلند بشه و با افتخار، هر جا افتخار آفرینی باشه، بعدش یه همچین اتفاقهایی داخل خود ایران میفته. هر کسی که افتخار آفرین باشه متاسفانه باید تنبیه بشه.
بله خیلی ممنونم از تو پونه عزیز. اگر صحبتی با شنوندگانت قبل از تعطیلات تابستانی بکن داری انجام بده، در غیر این صورت بریم برای خدافظی.
نه صحبتی که ندارم، فقط امیدوارم که تعطیلات خیلی خوبی باشه، تابستون خیلی خوبی باشه، امیدوارم همه خوش بگذره، همه مواظب خودشون و همدیگه و سلامتیشون باشن، امیدوارم که عمری باشه و سلامت باشیم تا بعد از تعطیلات در خدمت باشیم.
خیلی ممنونم از تو. میریم به اتفاق صدای حجت اشرف‌زاده رو میشنویم با ترانه جان منی تو.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخوام، بایز دل دیوانه که دیوانه بخوام، میخواهم از ای هرچه مرا خواستنی، تو تو جان منی جان منی
هرچه مرا خواستنی، تو تو جان منی جان منی.